دوستان و همراهان عزیز رادیو نشاط، درود فراوان. به برنامه مهاجرتی روز پنجشنبه رسیدیم. امروز 11 می 2023 برابر با 21 اردیبهشت 1402 است. یار همیشگی روزهای پنجشنبه جناب دکتر سیروس احمدی همراه ما هستند از دفتر ویزایاب در سیدنی و من ناهید امامی هستم. جناب دکتر سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
درود بر شما سرکار خانم امامی عزیز، خیلی خیلی ممنون از دعوتتون، همینطور درود بر شنوندگان عزیز رادیو نشاط، وقت همگی بخیر.
خیلی ممنون جناب دکتر از حضورتون در برنامه امروز. در قسمت اول برنامه بریم سراغ اخبار مهاجرتی. از اداره مهاجرت برامون بگید لطفا.
در خدمتتون هستم. فکر کنم باید بگم از بهتر از دولت استرالیا بگیم کلی، بعد بریم سراغ اداره مهاجرت. دلیلش هم اینه که احتمالا میدونید تو دو سه روز اخیر با بودجه سال مالی آینده، یعنی 2023-2024 مطرح شده تو مجلس و طبیعتاً چون همه جوره دست لیبر مجلس در تصویب هم خواهد شد. یه کلی اگه بخوام بگم، به نظر میاد بودجه، برنامه بودجه، خب همونطور که انتظار میره وقتی دولت کارگر هست، به سمت قشر کم درآمدتر کمک ها بیشتره و قول خودشون یه سنتر پیسی که این برنامه بودجه داره اینه که 14.6 بیلیون دلار دارن هزینه میکنن برای کمک به بهش میگن لیوینگ ریلیف، کمک به سطح زندگی افراد، خصوصا افراد در واقع کم درآمد، از افرادی که دارن کمک های دولتی بگیر، جاب سیکرا، نمیدونم یوت الاونس، از استادی، اینا چیزایی که هر کدوم هر چند عددهای عجیب غریبی نیست اضافه میشه بهشون، ولی مثلا در عدد 20 دلار در هفته، نمیدونم 5 دلار در روزی عددهای اضافه میشه به اون درآمدهایی که دولت بهشون میده. درآمد که نه، کمک هایی که دولت میکنه.
درسته.
و خب عدده، چون تعداد زیاده، میرسه به اون عدد 14 بیلیون دلار و یه بخشایش به نظر خوب و منطقیه، بخشایش هم خب میگم چون حزب لیبره دیگه این قولا رو میده، معمولا توقع این هست که برای اینکه دفعه بعد هم بخوان رای بیارن این هزینه ها رو بکنن. مثلا یکی از چیزایی که شاید برای همه استرالیایی ها خوب باشه، دارن چون در حال حاضر بعضی، نه همه، جی پی ها، این پزشکای عمومی یا پزشکای خانواده، علاوه بر پولی که از دولت میگیرن از خود مریض هم پول میگیرن، ولی دارن در واقع پکیجی که ارائه میکنن دارن به نوعی میپذیره این دولت که همون پولی رو هم میخواد از مریض بگیره دولت پرداخت کنه و این باعث شه که افرادی که مخصوصا کم درآمدن و نگران هزینه دکتران راحت بتونن برن دکتر و خدمات درمانی دیگه استفاده کنن. چیزای این شکلی تو این برنامه بودجه به نظر زیاد میاد. یه باز این مهاجرتی نیست، ولی چیز جالبی که خب برای کسایی که ساکن استرالیا هستن بخوام بگم اینه که میدونیم ما تو این یک سال اخیر همینجور اینترست ریت اضافه شده و طبیعتاً این فشار داره میاره به کسایی که دارن قسط خونه هاشونو میدن و خیلی هم نگرانی ایجاد کرده، بعضی حتی به فکر نمیدونم فروش خونه هستن و چیزای این شکلی. خوشبختانه اون چیزی که این برنامه، این بودجه امسال پیش بینی میکنه، این یه پیش بینی قطعی نیست، ولی وقتی پیش بینیشون تا این حد نزدیک به اون چیزایی که هست، به نظر میاد که واقعی هم بشه. این پیشبینیشون اینه که امسال دیگه تو این سال آینده اینترست ریت های که اضافه کردن اینترست ریت رو به اون صورت نخواهیم داشت، اگه باشم احتمالاً دیگه برسیم به اون عدد 3.85% تا اوایل 2024 و از اون به بعد دیگه یا کم بشه یا ثابت بمونه. و خب این نشون، این خیلی خوبه، مخصوصا گفتن که احتمالاً تو سال 2025 برسیم به عدد 3%، یعنی کم بشه این اینترست ریت. و بعد این بخشش واقعا اگه عملی بشه خبر خوبیه برای همه ماهایی که ساکن استرالیاییم و داریم وام خونه پرداخت میکنیم. و اما بریم سراغ بخش مهاجرتی این برنامه بودجه. اون چیزی که خیلی در واقع ما منتظر بودیم که ببینیم از لحاظ تعداد پذیرش مهاجر چه اتفاق خواهد افتاد، ظاهرا تغییر خاصی نیست. قرار امسال هم 190 هزار نفر تو مایگریشن پلانینگ باشه، اون برنامه مهاجرتی باشه. دو سه سال پیش حدودا 130 تا بود، بعد شد 160 تا سال گذشته، بعد اواسط سال کردن 190 و الان هم دیگه هم 190 قرار بمونه. درست. که خب عدد خوبیه، ولی ما امیدوار بودیم بیشتر بشه.
درسته.
خب فعلا که نشد.
بله.
ولی از این تعداد 190 هزار نفر 137,100 نفرش رو به گروه اسکیل ویزا دارن اختصاص میدن. اسکیل که میگیم دیگه شامل اسکیل بیزنس و تالنت و اینا هست. حالا نمیدونم اون 100 نفر واقعا جریانشیه، ولی 137,000 نفر در نظر بگید بخش اسکیله، حدودا 53,000 نفر هم گروه های دیگه خواهد بود و این عدد خوبیه و امیدواریم که اینو بهش عمل کنن. من یه چیزی تو پرانتز بگم که حالا در سال جاری که توش هستیم خب همینجور عددی بوده برای اسکیل ویزا، ولی مثلا تو راند دسامبر 35,000 نفر رو دعوت کردن با توجه به اینکه به این سقف برسن. ولی اون چیزی که الان اداره مهاجرت یه FOI انجام شده و نشون میده، از اون 35,000 نفر تقریبا نصفشون اپلای کردن برای ویزای 189. یعنی حداقل ما اینو میدونیم که یه نصف دیگه جا دارن، یعنی حداقل 18,000 نفر دیگه جا دارن. و اینکه چرا تا الان راند دیگه ای دعوت نکردن نمیدونیم، ولی من خودم خیلی امیدوارم که تو این یکی دو ماه مونده شاید یه راند درست حسابی دیگه ای دعوت بشه و خیلی ها از این صفحه انتظار بیان بیرون. امیدواریم. بله. این اتفاق بیفته.
بله امیدواریم.
و اما در ادامه راجع به همین بودجه مهاجرت بخوام عرض کنم، از اول جولای هزینه های اپلیکیشن فیا اضافه خواهد شد. هر سال این اتفاق میفته ولی این دفعه خورد جدیتره. تو قبلا مثلا در حد 2-3% بود، ولی الان از 6% شروع میشه تا میرسه به 40%.
درسته.
مثلا اکثر ویزاها مثل ویزیتور ویزا، ورکر هالیدی ویزا، ترینینگ تمپوری ویزاها، تمپوری ورک ویزاها، اینا ویزاهایی هستند که اوریج 15% به هزینه هاشون اضافه خواهد شد. یعنی مثلا ویزیتور ویزا الان فکر کنم 150 خورده دلاره میشه 190 دلار. همینطور مثلا ویزای دانشجویی میشه 700 خورده دلار اپلیکیشن فیشون. حالا این عددا شاید برای یک نفر زیاد نباشه، ولی برای دولت کلی فکر کنم تو این 3-4 سال آینده 600 میلیون دلار داره هزینه، یعنی درآمد اضافی تولید میکنه. تو همین راستا گفتن بیزنس اینویشن و اینوستمنت 40% هزینه هاشون زیاد خواهد شد، اپلیکیشن فی شد.
بله.
این درست خبر جالبی نیست که دارن هزینه رو افزایش میکنن، ولی خبر خوبیه که به نظر میاد بیزنس ویزا رو برخلاف اون چیزایی که شایع شده بود میخوان ببندن، قرار نیست ببندن، فقط بله. دارن اپلیکیشن فی شو اضافه میکنن. امیدواریم به همین ختم بشه و برنامه بیزنس ویزا ادامه دار باشه.
بله
ظاهرش که اینطور نشون میده.
درسته.
و ما تو زمین های دیگه خب خیلی از این خبرها تکراریه. مثلا تی سمیت یه چیزیه که ترشولیه که افرادی که با ویزای کار میان باید این مینیموم حقوقی بگیرن. این مینیموم تا الان همین الان هم صحبت میکنیم 53,900 دلار بوده، ولی از این به بعد از اول جولای میشه 70,000 دلار.
درسته.
این معنیش اینه که اگه کسی میخواد یه فردی از خارج از کشور اسپانسر کنه بیاره تو استرالیا، مینیمم حقوقی باید بهش پرداخت کنه باید 70,000 دلار در سال باشه.
بله.
که البته خود این داستانی شده که تو ریجنال ایریا الان صدای این صاحب رستوران ها و نمیدونم جای کیترینگ کلینینگ اینا هاسپیتالیتی ها در واقع در اومده که ما چطوری تو ریجنال ایریا که درآمدمون کم هست بتونیم یه فردی که میخوایم بیاریم به زور داریم پیدا میکنیم بیاریم بخوایم 70,000 دلار حقوق بدیم. حالا نمیدونم این باعث شه که تغییری اون بخش صورت بگیره بر ریجنال یا نه، ولی خیلی ها صداشون در اومده، منظورم یونین های اون سمت.
بله درست.
موضوع دیگه باز تو برنامه بودجه امسال پیش بینی شده بررسی زمان بررسی پرونده هاست که و همینطور مانیتور کردن کامپلاینس بهش میگن که اون فرد ویزا میگیره اون کارهایی رو قرار بوده انجام بده انجام میده یا نه.
درست.
دولت اومده یه بودجه حدودا 76 میلیون دلاری برای دو سال آینده تعیین کرده که این بخش رو بهبود بهش بدن. مثلا حدودا 48 میلیون دلارش برای اینه که 500 نفر جدید رو آفیسر جدید رو الوکیت کنن برای بهبود وضعیت پروسسینگ ویزاها. و مثلا حدودا 28 میلیون هم برای بخش کامپیوتر گفتن در نظر بگیرید که بهبود پیدا کنه و یه خورد سرعت بده. خلاصه اینه که این بودجه 76 میلیون دلاری صرفا به این سمت خواهد رفت که هم وضعیت بررسی ویزاها رو بهبود بده، هم این که بتونن مانیتور کنن این افرادی ویزا میگیرن، مثلا اگه قرار یه ویزای کار بگیره بیاد اینجا برای کسی کار کنه آیا واقعا کار کرده یا نه، یا اگه مثلا ویزای ویزیتور ویزا گرفته که فقط بیاد سه ماه اینجا سرکشی و ویزیت و اینا، آیا میاد اینجا فقط این کار بکنه یا اومده کار هم بکنه کارهای دیگه هم بکنه. در حالی بخشش که نزدیک به 50 میلیون دلاره به سمت این کار خواهد رفت، به سمت این بررسی خواهد رفت. و اما یه سازمانی که حالا نمیدونم جدیدی یا نه، واقعیتش قبلا هم بوده ولی ظاهرا از الان خیلی هایلایت تر شده، اسمش آس چک، استرالیا چک. این سازمان رو قراره بهش 165 میلیون دلار بودن بدن تو 4 سال آینده که خیلی چیزها رو چک کمک کنه به دولت، به همه بخشای دولت، خصوصا یه بخشی هم برای ایمیگریشنه که بک‌گراند چک کنه افراد رو، مثلا کسی نمیدونم کارت شناسایی ارائه میکنه یا پلیس چک ارائه میکنه، چیزایی که ارائه میکنه و یا جای خاصی قرار استخدام بشه یه بک‌گراند چک قوی تری بشه. حالا این برمیگرده به همون چیزی که میگن اینتگریتی مهاجرت زیر سوال رفته، میخوان یه خورده محکم ترش کنن. حالا نمیدونم آس چک چطور این کار میکنه، ولی در حالی بخشی از کارهایی که قرار بکنه به ایمیگریشن مربوط خواهد شد.
بله.
ولی برای بخشای دیگه دولت هم طبیعتاً هست. یه مورد دیگه که حالا باز بهش بودجه دادن، بودجه کمی دادن، کاش اصلا نمیدادن و تعطیلش میکردن، یه سازمانی به اسم Immigration Assessment Authority IAA، کسایی که ویزای پناهندگی موقت اپلای کرده بودن و پرونده هاشون رد شده، هم تقریبا همه منفی بودن این سازمان رو راجبش شنیدن. یعنی یه سازمانیه که فقط میومد رو کاغذ بررسی میکرد و خیلی ها رو همون چیزی داره مهاجرت نوشته بود اینا هم کپی پیست میکردن و رد میکردن. الان هم اولین چیزی دولت سال قبل گفت این بود که من میخوام این سازمان رو بردارم یه سازمان دیگه ای جاش بذارم، ولی مثل که فرصتشو نداشتن، گفتن که یه 4 میلیون دلار دیگه برای امسال بهتون میدیم. خوشبختانه عدد زیاد نیست ولی هست دیگه. و اینو فعلا شما کارتون ادامه بدید تا ما یه نیو فدرال ادمنستریتیو ریویو بادی بهش میگن، حالا یه چیزی معادل یا جایگزین سازمان AAT فعلی میخوان راه اندازی کنن که صحبتش هم بوده.
بله.
ولی هنوز انگار اون چارچوبش رو نهایی نکردن.
بله.
در حال امیدواریم IAA تصمیماتش مثل قبل نباشه تو این دولت جدید.
درسته.
مورد دیگه در مورد temporary graduate post study right که در واقع اون graduate ویزاها هستن، این قبلا خبرش بود، الان دیگه رسمی تر تو بودجه اومده که کسایی که تو رشته‌های خاصی هستن علاوه بر اون ویزاهای گرادویت 2 ساله 3 ساله‌ای که همه میگیرن، این افراد 2 سال بیشتر ویزا بهشون داده میشه که کمک کنن به پایپلاین اسکیل ورکری که نیاز هست تو استرالیا. این اتفاق از اول جولای دیگه رسما رو خواهد داد. یعنی این افراد 2 سال بیشتر بهشون، مثلا اگه 3 سال قرار بوده بگیرن 5 ساله بهشون میدن.
بله.
مورد دیگه در مورد ویزاهای دانشجوییه که از اول جولای چون به خاطر کووید ساعتهای کاریشون شده بود unlimited نامحدود، ولی از اول جولای اینا برمیگردن به نرمال، ولی 8 ساعت بیشتر از اون چیزی قبل از کووید بود. قبلا 20 ساعت بود، ببخشید 40 ساعت بود در 2 هفته، الان میشه 48 ساعت در 2 هفته اجازه کار دارن دانشجوها.
بله.
البته خب بعضی استثناء هست، و یه استثناء خیلی خاصی که بازن تو این برنامه بودجه هم گفته شده، کسایی که تو aged care sector دارن کار میکنن، تو بخش سالمندان، حالا چه خانه سالمندان چه احتمالاً NDIS، اون رو حتی NDIS سالمندان نیست دیگه، ولی حالا ببینیم چه بخشایی هست، کسایی که تو aged care sector دارن کار میکنن تا آخر دسامبر کماکان میتونن به صورت unlimited کار کنن. و یکی دو مورد دیگه هم باز این تو بودجه هست، اسکیل اسسمنت اتوریتی یا ریکگنیشن اف اسکیل میگن. تو استرالیا برای اینکه فرد بتونه برای مهاجرت برای اسکیل ویزا اقدام کنه، تو باید نیاز داره اسکیل اسسمنت انجام بده. دولت داره یه پیشنهادی به صورت پایلوت میده، یعنی به صورت حالا آزمایشی برای فکر کنم این دو سال آینده دارن میدن که، و شروع هم شده از قبل، که کسانی که تو استرالیا هستن اون تخصصاشون به صورت سریع و به صورت رایگان مخصوصا برای کار ارزیابی بشه، یعنی بگه تو اون صفای طولانی نرن و هزینه زیادی نکنن که به عنوان مثلا یه جوشکار یا یه برقکار تو استرالیا اسس بشن و لایسنس بگیرن. این میخوان که نیروهایی که هست و زود بتونن ازشون استفاده کنن و وارد این بروکراسی کاغذبازی تا جایی ممکن نشن. حتی میگم این به صورت پایلوت، نمیدونم با آن تا چه حد بتونن اینو انجام بدن، در واقعیت نمیدونیم، و احتمال داره که در آینده این بخش اسکیل اسسمنت رو یه خورده عوض کنن برای حتی کسایی که خارج از کشورن، که وقتی میان استرالیا دیگه با همون جواب اسکیل اسسمنتی که دارن بتونن کار کنن، نه اینکه تازه دوباره باید بیان برن دنبال لایسنس و اینا.
بله،
اینا اون خلاصه‌ای بود که تو بودجه میشه گفت راجب مهاجرت و کلی میشد ارائه کرد. طبیعتاً چیزای جانبی دیگه هم بوده، مثلا این وزیر هوم افیرز، این خانم کلیر اونیل که این روزا خیلی هست تو میدیا، هم خوب داره پرزنت میکنه برنامه خودش و هم بودجه رو تو این زمینه. خیلی ها گفته بودن که دلیل افزایش رنت و نمیدونم اینا مهاجر زیاده، در حالی که ایشون اومد به خوبی دفاع کرد که نه، این دلیلش واقعا این نیست. ما از قبل از کووید هم مشکل کمبود مسکن داشتیم، تو زمان کووید که دیگه اصلا مسکنی ساخته نشد یا خیلی کم، و الان هم دلایل دیگه هست، مثلا کاست اون هزینه ساختی خونه زیاد شده، اینترست ریت زیاد شده و خیلی از دیولوپران نمی سازن. اینا رو نباید گردن مهاجرا بندازیم که چون اینا اومدن جاگیرمون نمیاد، در حالی که مهاجرها کمک میکنن به ساخت اقتصاد. اگه چه میدونم بیلر بیشتری بیاد، جوشکار بیشتری بیاد، نجار بیشتری بیاد، شاید اون افزایشایی که ما میدیدیم مثلا کسی گیر نمیومد خونه بسازه رو دیگه نداشته باشیم و این کمک کنه به اقتصاد، نه برعکسش باشه. در حال این دفاعی ایشون بود، ولی معمولا اینجور دفاعی ها رو تو میدیا کمتر ازش صحبت میکنه، یکی دو جا گفته شد، در حالی که اگه برعکسش بود تو همه این رسانه ها میومد.
بله درست.
من فکر کنم دیگه خلاصه اون چیزایی که باید میگفتم عرض کردم. انشاءالله حالا تو برنامه های بعد سر فرصت های بعد تو هم وارد جزئیات بیشتری بشی برای برنامه بودجه.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم جناب دکتر. نفسی تازه کنیم و برگردیم به برنامه.
در خدمتتون هستم.
در انتظار سرنوشت نمانید، آن را رقم بزنید. شرکت مهاجرتی ویزایاب با مدیریت دکتر سیروس احمدی همراه و همگام شما در اخذ ویزاهای موقت و دائمی استرالیا، کانادا، آمریکا، اروپا و نیوزیلند می باشد.
شماره های تماس: تهران 021-88-75-88-51، سیدنی 02-96-59-16-94، وبسایت visayab.com.
شرکت مهاجرتی ویزایاب.
همراهان عزیز، در بخش دوم سوالات شما دوستان عزیز مطرح خواهد شد. ما دو راه ارتباطی داریم که میتونید برای ما سوال بفرستین، از طریق ایمیل info@radionishad.com و همینطور از طریق صفحه فیسبوک به صورت مسیج دو تا سوال به زبان فارسی و به صورت خلاصه برای ما ارسال کنید. آقای کیوان گفتن بنده دارای مدرک کارشناسی اکیوپیشنال تراپی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و مدرک دکترای تربیت بدنی در گرایش حرکات اصلاحی از دانشگاه خوارزمی تهران هستم، یعنی دو رشته تقریبا متفاوت. چون با مدرک کارشناسی اکیوپیشنال تراپی اقدام به اسسمنت کردم، آیا برای گرفتن امتیاز دکترا هم نیاز به اسسمنت مدارک دکترا رو دارم؟ سازمان ارزیاب رشته کارشناسی OTC و رشته دکترا سازمان وت اسس هستش.
خیر خانم امامی، نیازی به ارزیابی مدرک دکترا ندارن. ببینید، سیستم امتیازبندی در حال حاضر اینطوریه که شما به فرض اگه که لیسانس مهندسی عمران دارید و دکترای الهیات دارید یا ادبیات فارسی دارید، برای امتیاز مدرک امتیاز اون دکترا رو میگیرید. مثلا به جای 15 امتیاز 20 امتیاز میگیرید. بنابراین لازم نیست که رشته مرتبط باشه، مهم اینه که اون مدرکتون از یه دانشگاهی باشه که مثلا دانشگاه ایران ما سکشن 1 سکشن 2 داریم. اگه دکتراتون از یه دانشگاه سکشن 2 باشه دیگه امتیاز اضافی نداره، چون میشه همون لیسانس یا فوق لیسانس.
بله.
اگه دانشگاهتون از سکشن 1 که دانشگاه خوارزمی تو این کیس هست، دانشگاه دولتی هستن منای چند تاشون، بله اون امتیاز دکترا رو میگیرید، نیازی به اسسمنت نداره.
خیلی ممنونم. دوست عزیز نبیلا گفتن سوال من در مورد ویزای موقت 5 ساله است. نامزد من تقریبا 1 سال قبل ویزاش اکسپایر شده بود و وکیل گرفت برای ویزای دیگه اپلای کرد، اما از زمانی که دولت اعلان کرده برای ویزای دائم هنوز از ویزا هیچ خبری نیست. باید منتظر باشه یا با وکیل صحبت کنه؟
ببخشید من سوال رو شاید خوب متوجه نشدم، در مورد خودشون یا نامزدشون؟ فرمودید که نامزدشون ویزای 5 ساله داشته اکسپایر شده، دوباره اپلای کرده.
درست.
آها، خب نه دیگه لازم نیست واقعا کاری بکنند. این پرونده برای کسایی که 3 سال 5 ساله هاشون تموم شده و اپلای کردن برای 3 سال 5 ساله دیگه، پرونده هاشون بررسی خواهد شد و همون به جای 3 سال یا 5 سال این دفعه بهشون اقامت دائم میدن.
درست.
و اینم عرض کنم خوشبختانه این ویزاهای روز Resolution of Status یا همون صاحب کلاس 851 به خوبی داره صادر میشه، خدا رو شکر. ما یه خورده نگران بودیم که اینا اینو اعلام کردن بعد مثلا چه میدونم ماهی یه دونه صادر کنن، ولی الان واقعا میبینیم تعداد زیادی دارن ویزا صادر میکنن هر روز تقریبا.
خدا رو شکر. خیلی ممنونم. سوال بعدی رو آقای فرزاد از ایران برامون فرستادن. سوالم در مورد مدارک ارسالی برای ویزای 491 هست. من هیچ جا بعد از دعوت شدن در ایمی اکانت کارت پایان خدمت یا معافی رو آپلود نکردم، چون اصلا مکانی براش وجود نداشت و مثل ما بقیه مدارک درخواست نشده بود. برام سوال شده آیا تا پایان هیچ وقت این مدرک رو درخواست نمی‌کنن؟
ببینید، اولا توی می اکانت لزومی نیست که حتما برای هر چیزی تعریفی وجود داشته باشه. برای خیلی موارد هست، برای بعضی هم یه آپشن آدرز هست.
بله.
که شما مدرک جانبی دارید و هیچ ربطی نداره به چیزای دیگه، میایید تو اون آدرز آپلود میکنید، اسم مدرکتون هم همون چیزی که هست میذارید، مثلا military service exemption یا هر چیزی هست دیگه. بنابراین میتونید الان آپلودش کنید. اینکه آیا اداره مهاجرت این مدرک رو در نهایت از شما میخواد یا نه، تو اغلب موارد میخوان، ولی بعضی کیس آفیسرها هم نمیخوان دیگه. خیلی چیزهای دیگه هست که به نوعی میشه گفت آپشنال، بستگی به کیس آفیسر و شرایط شما داره. مثلا ممکنه یک کیس آفیسر فرم 80 بخواد، 1221 بخواد، فرم 1399 بخواد، همه اینا رو بخواد، یکی هم نه، فقط همون فرم 80 باشه، یا حتی اونم بعضی وقتا نخواد. بنابراین اگه وقت و حوصله‌اش رو دارید اینا رو بتونید آماده کنید و آپلود کنید، دیگه یکم کارتون ممکنه جلو بیافته. اون روزی که کیس آفیسر میاد رو پرونده، نخواد از شما اینو درخواست بده.
خیلی ممنونم آقای احمد. گفتن در سپتامبر 2021 مدارک مهاجرتی خودم رو در قالب ویزای بشردوستانه استرالیا از پاکستان فرستادیم و بعد از 8 ماه فایل نامبر گرفتیم. آیا میتونید بگید که ما این درخواست رو تبدیل به درخواست ویزای حمایت از جامعه پلیس اگر بکنیم باید اول انصراف بدیم و بعدش مدارک رو برای مهاجرتی از ناحیه پولی بفرستیم ضرری نخواهیم کرد؟
اولا که شاید لزومی نباشه شما بخواید این پروندهتون رو ویدرا کنید، چون بسیار به کیستون ممکنه همون هم جواب بده، ولی اون ویزایی که ایشون میخوان ما دوستان موازی اقدام کنن، ویزای کامیونیتی سپورت پروگرام یا همون نوع پولی ویزای بشردوستانه است، خب اون شانس بیشتری اگه کسی رو یکی از این سازمانهایی که ای پی او بهشون میگن دعوت سپورت کنه و اپلای کنه برای ویزاهای کامیونیتی سپورت پروگرام و از عهده اون هزینه‌هاش بر بیان، شانس خیلی خیلی بیشتر از این ویزاهای رایگان بشردوستان است. ولی لزومی نداره که ویدرو کنید و ضرری هم نداره، نه مشکل ایجاد نخواهد.
خیلی ممنون خانم صالحه. من 18 ماه قبل برای ویزای بشردوستانه استرالیا از پاکستان اقدام کردم و دوستانم که 8 یا 10 روز از من زودتر اقدام کردن مصاحبه و مدیکال شدن. آیا یک تایم فریم مشخص جهت پروسس پرونده وجود داره؟ حداکثر چقدر زمان میگیره؟
خانم امامی این تقریبا سوالی هر هفته داریم و جوابم همونه. درسته ایشون میگه 8 تا 10 روز قبل از من پرونده سابمیت کرده دوستشون، ولی اون روزهای اولی که بعد از سقوط کابل پرونده ها مثلا سابمیت میشد، در روز بعضی روزا بود که 10 15 هزار تا پرونده سابمیت میشد، یعنی یه روز 15 هزار نفر شما عقب میافتید اینطوری بعد.
درسته.
چون به فاصله تقریبا چند ماه چیزی بوده 200 هزار تا پرونده ثبت شد، این نشونه اینه که چقدر پرونده ثبت شد.
بله.
بنابراین این که نزدیک شدن به دوستای شما به زمان سابمیشن شما این نشونه خوبیه. اینم من تو پرانتز بگم که خیلی ها متاسفانه تو همین دو سه هفته اخیر رد کردن. نامه ای میاد که بله ما میدونیم شما مشکل داشتید و دارید و اینطور اونطور، ولی ببخشید ما ظرفیت استرالیا در یه حد مخصوص کمیه، محدودیه و در حال حاضر شما رو نمیتونیم بپذیریم. خیلی مؤدبانه و دوستانه متاسفانه خیلی ها رد کردن، خصوصا کسایی که تو افغانستان هم
درسته،
یعنی نیومدن بیرون.
خیلی ممنونم. دوست عزیز اف اس گفتن بنده بیش از یک ماهی هست که به همراه خانواده برای ویزای 851 روز اپلای کردم ولی هنوز ویزایی برام صادر نشده. یکی از کارشناسان برنامه گفتن که تحت شرایط خاصی مثلا بشردوستانه ممکنه خارج از نوبت و فوری هم این ویزا رو صادر کنن. سوالاتی که دارم اینا هستن. سوال اول، آیا فوت بستگان درجه اول مانند یکی از والدین یا خواهر یا برادر در کشور مبدأ هم شامل این شرایط خاص میشه؟ اگر بله به چه صورت میشه به ایمیگریشن اطلاع داد و ازشون درخواست بررسی فوری و خارج از نوبت اپلیکیشن رو بکنم؟ راه و یا شماره تلفن یا ایمیل خاصی اگه هست ممنون میشم در برنامه اعلام بفرمایید.
من شخصا فکر نمی کنم این دلیلی بشه که بررسی کنم و شاید حتی برعکسش هم بشه. شما اگه به فرض میگم یه اپلیکنت هستید برای ویزای پناهندگی دائم که دیگه ویزای 851 اینه دیگه،
بله،
و میخواید بگید من پدرم فوت شده، مثلا ایشون ایرانی هست میگه من پدرم فوت شده تو ایران میخوام زود ویزامو بگیرم، خب اولین سوال اینه که خب ویزاتون رو گرفتید چی؟ میخواید برید ایران و طبیعتاً اگه بخواد برگرده خود کل قضیه این ویزای پناهندگی زیر سوال میره. من این مثال ایران رو میگم، فرق نمیکنه از کدوم کشوری، افغانستان، هر جایی، سوریه، عراق. بنابراین این من فکر نمیکنم دلیل خوبی باشه. شاید این بستگی به اون آفیسرای برنده رو بررسی میکنن، شاید به عنوان همدردی یک کمکی بکنن، ولی من فکر نمی کنم اون دلیل کافی باشه.
بله.
و در مورد این که چطوری میشه تماس گرفت دار مهاجرت، خب یه شماره تماس عمومی داره که همه میتونن تماس بگیرن و معمولا نوت گذاشته میشه اگه لازم بشه رو فایلشون 131881 هست. یه آدرس ایمیلی هم هست که برای همین روز پروسسینگ که احتمالاً اگه اپلای کردید براتون یه اکنالجمنت لتر اومده. بله. به همون ریپلای کنید و شرایطتون رو توضیح بدید.
درسته. سوال دومشون، آیا پس از صدور ویزای پرمننت 851 امکان سفر به کشوری که ویزای پناهندگی موقت قبلی یعنی TVP رو گرفته بودم رو با ویزای جدید دارم یا کماکان شرایط عدم سفر به کشور مبدأ مثل کاندیشن 8570 ویزاهای موقت و یا حتی کاندیشن 8559 ویزاهای حفاظتی دائم 866 هم اینجا برقراره و حتما لازمه که قبل از سفر به کشور خودم از اداره ایمیگریشن اجازه بگیرم؟ اگه مین اپلیکنت نباشم چطور؟
بله متاسفانه این شرایط کماکان برقراره. اصلا تو قسمت اول صحبت هم عرض کردم شما اگه ویزای پناهندگی میگیرید که ادعاتون اینه که من اگه برگردم کشورم جونم در خطره یا نمیدونم تبعیض نژادی شدید خواهد بود یا زندان خواهم رفت یا هر چیزی، الان خب تازه دارید اون ویزای دائمش رو میگیرید و آره طبیعتا اگه بخواید برگردید میتونن ویزاتون رو کنسل کنن. میتونید تقاضای رفتن بدید ولی تو اغلب موارد رد میشه و خیلی هم مهم نیست شما مین اپلیکنت هستید یا نه، چون شما دیگه یک کسی هستید که ویزای پناهندگی دارید.
بله خیلی ممنونم جناب دکتر از پاسخگویی به سوالات دوستان عزیز. تا برنامه بعدی خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خوشحال شدم، شاد باشید، خدا نگهدارتون.
عزیزان با نصب اپلیکیشن رادیو نشاط به برنامه‌های رادیو نشاط به صورت آنلاین گوش بدید. ما را از طریق صفحه فیسبوک، اینستاگرام، کانال تلگرام و وبسایت رادیو نشاط دنبال کنید. همراه ما باشید با رادیو نشاط.